السماوات والأرض فله يعود وما هو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بسم الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك توعًا وتمتعه فيها طبيبًا برحمتك يا ارحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نهایت بفرمایید. خب آیه 88 که از روش عبور کردیم فرمود لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین. این آیه سه تا قسمت داره. یکی میفرماد چشم مدوز هر دو چشمت را به آنچه که بهره دادیم به همسالان آنان، به همسالان، به امثال آنان، به همسنفان آنان، به دارایی‌های اینا چشم ندوز. یکی هم فرمود ولا تحزن علیهم، برای اونا غصه هم نخور. یعنی چی؟ یعنی اصلا به اینا کاری نداشته باش، نگاه نکن به داشته هاشون، هر داشته‌ای که دارن، متعنا، هر بهره‌ای که دارن اصلا نگاه نکن. یکی هم که قصه براشون نخور. یعنی چی؟ یعنی اصلا به این گروه ها کاری نداشته باش. با اینکه ایشون خاتم انبیا برای همه عالم مبعوث شده، اما خود خداوند میگه یه گروه هایی هستن، اصلا به اینا کار نگاه نکن. به اینا لا تمدن عینیک، چشم مدوز، اصلا نگاه، یعنی چشم مدوز موقع میفته اون مثلا اشکالی نیست، ولی اصلا نگاه نکن به اینها، نگاه نکن به اینها. چرا؟ چون خداوند خودش خلاق علیمه، خودش میدونه چی خلق کرده. حضرت علامه آقا جان در الهی نامه یه الهی دارن به این مضمون که میفرماد گیاه هرزه را وجین توان کرد، اما از تخم جرجیر خس نروید. میگه مزرعه رو قشنگ میشه پاکسازی کرد، همه علفای هرز رو کشید، اما تخم جرجیر این ترتیزک شاهی، شاهی دیدی چیه؟ از تخم شاهی خس نمیرویه. خس چیه؟ کاهو. میگه دیگه هزارم که تو مزرعه رو وجین کنی، آب بدی، کار کنی، او دیگه کاهو نمیشه که، همون ترتیزکه. یعنی بعضی ها رو سعدی میگه تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. یه گردو رو بذاری رو گنبد وامیسته. میگه تربیت هم برای بعضی ها اینجوریه، لذا اصلا زحمتی برای اینا نکش، زحمت برای اینا نکش. بعد لا تمدن عینیک دو تا معنا داره، یکی حسرت نخور، برای اینا حسرت نخور، یکی این که نگاه هدایت به اینا ننداز، اصلا در پی هدایتشون نباش. اینا بذار کار خودشونو کنن، بخورن و بیاشامن. و اون همون اول سوره فرمود که یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، بذار اینا بخورن بیاشامن سرگرم دنیاشون باشن. اینا همونان، کاری به کار اینا نداشته باش، اصلا خودتو خرج اینها نکن. ولا تحزن علیهم، برشون محزونم نباش. بعد وقف جناح که للمؤمنین، بالتو برای مؤمنین پایین بیار، یعنی برای مؤمنین کار انجام بده. اینجا باید خرج کنی، اینجا باید وقف بذاری. آقا استاد یه موقع یک سالیان سال برای کسی وقف میذاره، آخرش میدونی طرف میره دنبال کار خودش. اه آقا اینقدر زحمت کشید حضرت آقا تو دوران درس و اینا، خیلی درس داده بودن. من از زبان مبارک خودشون شنیدم که فرمود مثلا اسم برد برای کی و کی، کلاس خصوصی داشتم و فلان کتاب رو خط به خط براشون گفتم و نوشتن. گفتیم چه خوب، بریم سراغ اینا ببینیم. بعد از یکی شاگردان دیگه آقا جان سوال کردم، گفت ما رفتیم سراغشون، گفتن ما تونتون نوشتیم بدخط، خودمونم نمیتونیم بخونیم. یعنی چند سال زحمت رو آخرش بعضی اینجوری هن، از چیزی از توش در نمیاد. هرچی زحمت بکشی چیزی ازش در نمیاد. پناه بر خدا. وقف جناح که للمؤمنین، بعد اونا پولدارم هستن که ولا تمدن عینی که الا ما متعنا، پولدارم هست. ولی مؤمنین فقیر، چون فقیرن میگه تواضع کن براشون. انسان عزیزان میدونید تواضع برای پولدار مذمت شده، اما تواضع برای مسکین فقیر اجر میده به انسان. چون اینجا چرا میگه وقف جناحک للمؤمنین؟ چون اونجا گفت نگاه نکن از به دارایی هاشون، پس معلوم میشه اونا پول دارن. اما اینا چی هن؟ اینا فقیرن، مؤمن فقیره. به این اهمیت بده، اینو بالا ببر، چون خودتو بیاری پایین اونو بالا بردی. تو اگر خودتو بیاری پایین، شما ببین یه موقع مثلا یه پادشاهی داره میره، پس شما میبینی که پادشاه از اسب پیاده شد، حالا دارم زمان قدیمو میگم، رفت پیش یک شخصی شروع که صحبت کردن، شما میگی این شخص کیه که پادشاه از اسب پیاده شده رفته با این صحبت میکنه؟ اون میره بالا دیگه. پادشاه وقتی تواضع میکنه، پیامبر خدا وقتی که خفض جناح میکنه برای مؤمن، اون مؤمن میره بالا. مؤمنی که فقیره در چشم دیگران. اون روایتو شنیدید؟ نبی اکرم نشسته بود تو مسجد، نشسته بودن، یه مؤمن فقیری نشسته بود، یه پولدار از این عربای فخور خیلی باد تو کلشونه، رسید و آمد کنار این فقیره، لباسش جمع کرد با یه حالت تبختر. رسول اکرم ناراحت شد، گفت چرا این کارو کردی؟ ترسیدی از مالت چیزی به این بچسبه؟ یعنی معلوم میشه رسول خدا گاهی وقت تو چشم طرف میگفت بعضی چیزها رو، حواست باید به حرکاتت باشه، چرا چنین کاری کردی؟ گفت ببخشید یا رسول الله، توبه میکنم. حالا باز آدم خوبی بود که دل اینو شکستم. بعد گفت حاضرم برای اینکه دلش جبران بشه نصف اموالمو بهش بدم. بازم آدمه. اون فقیره گفت نه آقا جان من نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اول من چقدر این فقیره تربیت شده بوده. گفت میترسم پولدار بشم مثل این بشم، خلق اینو بگیرم به خودم. وقفز جناح کل المؤمن، نگاه نکنی یه مؤمن فقیره، به چشم حقارت نگاه کنی بهش. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. وقفز جناح کل المؤمنین رو یادمون باشه عزیزان، همیشه در کنار مؤمن، مؤمنهای فقیر، اونایی که کسی بهشون نگاه نمی کنه، در کنار اونها یه سری دریافتهایی هست که هیچ جای دیگه پیدا نمی کنی. این از اون نکات معرفتی ها. یه پیرمرد گردآلود روستایی، برو کنارش بشین، برو باش ادب کن. یه افغانی، پیرمرد افغانی که هیچ کی تحویلش نمی گیره، تو براش احترام قائل شو. چیزایی کنار او میبینی، یعنی به اندازه سعه وجودی خود دریافت میکنی که جاهای دیگه نیست. آقا رسول خدا در مورد امیرالمومنین داره که خداوند روزی او کرده از حب المساکین را، محبت مساکین. آقای مسکین ها یه چیزایی دارن، روایت داریم گاهی و خدا به پولدارا پول میده به خاطر اون مسکین ها، که اون یه چیزی از اون به اون مسکین بده. من کبوتر داشتم، یه موقع دونه میریختم برای کبوترا، یه کبوتر بود مثلا مریض بود، برای این میریختم، هی دیگرانم میامدن میخوردن، بعد به اونا میگفتم ببینید من به خاطر این دارم بیشتر به شما میدم و شما سهمتون رو خوردید، الان این اضافی به خاطر این وجود این مریضه است، اینو توهین نکنید بهش. یه مسکین، خدا به پولدارا پول میده به خاطر اون مسکین. وقفز جناح کل المؤمنین و قل انی انا النذیر المبین، و بگو که من ترساننده آشکارم. من به کیا بگو؟ به مؤمنین بگو که من نظیرم، ترسانندم. این خودش چیه؟ فرود آمدن از مقام بلند ولایتشه که من یه ترساننده هستم، انذار کننده هستم. یعنی از مقامات دیگه میگه منم فقط یه ترسانندم، منم کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، که گفتیم این کما برمیگرده به اون کجا، به اون آیه
و آتیناهم آیاتنا فکانو انها معرضین. عطا کردیم آیاتمونو به اونها ولی اونها رو برگردوندن. گفتیم آیات یعنی ائمه، از امام رو برمیگردونن، باطنش تعویلش رو میگیم ها. بعد و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین فاخذت هم الصیحه مصبحین. بعد اینجا میفهمد کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القران اذین. رسول خدا فرمود انی ترکت فیکم ثقلین یا خلیفتین، من دو تا چیز گرانبها در میان شما میگذارم، یا دو تا خلیفه در میان شما میذارم، یکی قرآن و یکی اطرت. اونجا اول آیاتنا گفتیم ائمه است، بعد اینجا چی؟ قرآنه. هم از امام رو برمیگردونن هم قرآن رو پاره پاره میکنن. پاره پاره میکنن یعنی چی؟ نه اینکه این ظاهرش رو تکه تکه کنن، یعنی به بعضی از بخشهای قرآن عمل میکنن به بعضی عمل نمیکنن. فورب بکل نسالنهم اجمعین، به پروردگارت و سوگند که از همه اونها سوال خواهیم کرد. اما کانو یعملون، از هر چی که کردند، یعنی معلوم میشه اینا کاره این معلوم میشه اینا مسئولن، چون از آنچه که کردند قرآنو پاره پاره کردن، بعضیاشو کنار گذاشتن، بعضیاشو انجام دادن. لذا جامعه چی شد؟ از اون اسلام منحرف شد. مردم نمیدونستن به خلیفه احترام بذارن نذارن. خلیفه ای که جنایت میکنه از طرف هم میگه اسلام، خلیفه ای که شراب میخوره بعد میگه اسلام، زنا میکنه میگه اسلام. آقا این خلیفه پیغمبر هست، اهل سنت شیعه ها که اصلا غیر دوازده امام کسی رو قبول ندارن. خود اهل سنت اونایی که بیدارن مخصوصا تو این عصر، بعضیشون اصلا گفتن خلیفه رسول الله یعنی چی؟ طرف این همه جنایت کنه بعد بگیم خلیفه پیغمبره؟ اصلا خلیفه وجود نداره. بعضی به اینجا رسیدن که خلیفه به معنی بازمانده گذشتگانه، چون حالا معنی داره خلیفه، اصلا خلیفت الله نداریم ما. حالا چون جنایت میدیدن از خلفا، آدم کشید، برده میگرفتن، بعد چی احترام بذاریم؟ اینا جای پیامبرن، کی گفته جای پیغمبرن؟ فورب بکه، به پروردگارت قسم، یعنی خیلی شدیده که لنسالنهم اجمعین اما کانوا یعملون، از آنچه که کردند اونها رو بازخواست میکنیم، تک تک کارهایی که کردن. بعد میفرماد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. پس بشکاف، صدع به معنی چیه؟ شکافه، شکافدنه. مثلا آیه قرآن میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو نازل کنیم بر کوه، میبینی اون کوه خاشع و شکافته میشود از خشیت خدا. فاصدع به ما تؤمر، پس بشکاف به آنچه که امر شده ای. اینجا فرمان عمومی میاد برای رسول خدا. میدونید رسول خدا 3 سال به روایتی و انذر عشیرتک الاقربین فقط فامیلای نزدیکش رو دعوت میکرد، فقط مخفیانه فامیلای نزدیکش رو دعوت میکرد، میگفت من پیامبر خدا هستم، به من ایمان بیارید. که اون حدیث امیرالمومنین هست، فرمود گوشت تهیه کن، شیر یه دست میگه من دست گوسفند تهیه کردم، یه بادیه شیر، 40 نفر از خاندان پیامبر رو، عموها و پسر عموها و اینا رو دعوت کردم. رسول خدا با همون یه دست گوسفند تمام اینا رو قضا داد. میگه با اینکه هر کدوم اونا به تنهایی میتونستن اون دست گوسفند رو بخورن. بعدم شیر تعارف کردم، همه خوردن، باز شیر مونده بود تش. میگه هر کدوم اونا میتونستن تنهایی تمام اون شیر رو بخورن. بعد رسول خدا آمد صحبت کنه، ابولهب بلند شد، مغلطه کرد، گفت این داره جادو میکنه، این داره فلان میکنه، مجلس رو به هم زد. دوباره رسول خدا روز بعد گفت علی جان گوشت تهیه کن، تهیه کردم شیر، همون کار اتفاق افتاد، میکشید تو بشقاب تو کاسه، اون گوشت و آب رو میریخ میداد به من، من یه بنده خدا اینو بگم، حال اشکال نداریم، وسط یه چرت و پرتی خیلی چرت میگه یه شخصی هست، نمیخوام اسمشون اصلا به زبانم بیارم، میگفت اصلا آبگوشت رو ایرانیا کشف کردن. حالا از کجا میگفت آبگوشت رو ایرانیا کشف کردن؟ بعد منظورش این بود که زمان پیامبر آبگوشت نبوده. که بعد میخواست بگه این حدیث جعلیه. پس گفتم عزیز من، حالا دستم بهش نرسید که بهش بگم، آبگوشت راحت ترین غذاییه که بشر از ابتدای خلقت بلد بوده، که گوش رو بذاره توی آب، حالا کنارش سبزی بریزه، یکی نخود میریزه، یکی بپزه بخوره، این دیگه راحت ترین نوع غذاست. اینکه ما کشف کردیم اونجا نبوده، آبگوش نبوده، نمیدونه چرت و پرتایی که بعد آقا امیرالمومنین میگه روز بعد دوباره قضا داد به اینها. بعد حضرت شروع کرد سخنرانی که عزیزان من پیامبر خدا هستم، مطالبه که گفت. بعد گفت کی حاضر من رو یاری کنه در این زمینه که وزیر من باشه، برادر من باشه، خلیفه بعد از من باشه؟ اینا تو مدارک اهل سنت آمده. میگه من بلند شدم گفتم من یا رسول الله. میگه هیچ کی جواب نداد. فرمود ایشون وزیر، میگه 10-12 سالش بوده امیرالمومنین، گفت ایشون وزیر من، برادر من و خلیفه بعد از منه، باید از او اطاعت کنید. میگه دیگران برگشتن به ابو طالب که در اون مجلس بود، گفتن از این به بعد باید به حرف پسرت گوش کنی، اطاعتش کنی. برای اونام خیلی سنگین بود. همون ابتدای دعوت رسول خدا علی ابن ابی طالب رو عنوان خلیفه خودش مشخص کرد، تو منابع اهل سنت هم آمده. حالا تو این چند سال فقط فامیلای خودش رو رسول خدا دعوت میکرد. بعد آیه نازل شد فاستع بما تؤمر، بشکاف دیگه، بیان کن به آنچه امر شده ای و اعرض عن المشرکین، از مشرکین هم رو برگردان، اعراض کن دیگه، به اونا باج نده دیگه، به اونا احترام نذار، با اونا دیگه توجه نکن، یعنی دیگه برخورد کن، باز کن که من پیامبرم و باید با جبهه مخالف چیکار کنی؟ برخورد کنی. که و اعرض عن المشرکین، اعراض از مشرکین، اعراض در مقابل چیه؟ توجهه دیگه، توجه نکن. فاستع بما تؤمر، بشکاف به آنچه امر شده ای و اعرض عن المشرکین. انا کفیناک المستهزئین، ما کفایت میکنیم تو را از مسخره کنندگان. مستهزه کسی که استهزا میکنه. انا کفیناک در زبان ما به اصطلاح کلام امروزی ما دیدید کسی به کسی میگه آقا بدخواه نداری، بدخواه نداری یعنی چی؟ اگه بدخواه داری من حسابشو میرسم. کفینا کل مستهزئین، ما کفایت میکنیم مسخره کنندگان تو را، اونایی که تو رو مسخره میکنن ما کفایتشون میکنیم. یه نکته وجود داره عزیزان، از قدیم یه جبههی در مقابل جبهه حق بود و اون جبهه تمسخر و استهزا بود. جبهه تمسخر و استهزا، بعد استهزا چون در و پیکر نداره که، استدلال نیست که بشه جواب داد بهش، مستدل باش برخورد کرد، و هر چیزی رو میشه به استهزا گرفت، هر چیزی رو میشه به استهزا گرفت. آقا خدا یکیست. آره خدا یکیست، هم تو آسمانه هم تو زمینه هم تو زیر زمینه. استهزا میکردن دیگه، خدایی که نمیشه ببینی، هر کلام حق رو استهزا میکنه. این جبهه همیشه وجود داشته، همیشه. حضرت نوح رو یادتونه در سوره هود میخوندیم کسانی که مسخره میکردن، استهزا میکردن. لذا خدا استهزا کنندگان رو دوست نداره، چون اگه حرفی داری استدلال بگو، استدلال برهان دنبال حقیقت اگه میگردی. اما استهزا کردن کار زشته، به استهزا گرفتن. انا کفینا کل مستهزئین، حالا روایتی داریم میگه عده‌ای کسانی که استهزا میکردن زمان رسول خدا خیلی مسخره میکردن، انگار دلقک بازی در می آوردن اون زمان. حالا چون اول اسلام هم هست، مسلمان ها زیاد نشدن، کار دست کفار و مشرکین بیشتر، انگار مجلس می گرفتن دلقک بازی می کردن، پیامبر خدا و حرفاشو به مسخره می گرفتن. یکیشون پدر امرآس بود مثلا، آس ابن وائل. یکی دیگه شون نمیدونم چند تا اسم برده شده از اون مشرکان، که اینا کسانی بودن که رسول خدا رو استهزا میکردن. بعد هر کدوم از اینا به یه بلای مبتلا شدن، یه جوری مرگشون مرگ طبیعی نبود، مثلا عقرب نیششون میزد میمردن، یا به سرشون صدمه‌ای میرسید میمردن، که نوشته شده در تاریخ و اینها، که در بعضی از روایات داره که رسول خدا میگه فلانی رو دیدم جبرئیل به سرش اشاره کرد، فهمیدم این از ناحیه سر کشته میشه، میگه همون جور شد. یکی رو مثلا به پاش جبرئیل اشاره کرد که انا کفینا کالمستهزئین. بعد مستهزئ رو میگه خدا کفایت میکنه، انگار کسی که مسخره میکنه با خدا طرف میشه. حالا اینجا درسته به رسول خداست، مسئله خاصه، خطاب به رسول خداست که ما مستهزئین رو کفایت میکنیم. آیا برای همه این گونه هست؟ ظاهرن وقتی کسی حق باشه و دیگران او را به استهزا بگیرن، خداوند شرش رو کم میکنه، چون قاعده خداوند قاعده ایه که عامه. اگه به رسول خدا میگه ما این کارو میکنیم، یعنی برای همه، هر کس تو موقعیت تو باشه، ما این گونه باش عمل میکنیم، هر کی در موقعیت تو باشه ها، حالا هر کی مسخره کنه کسی رو منظورمون نیست، اگه کسی تو مسیر حق باشه کسی مسخرش کنه. انا کفینا که ما خودمون حسابشو میرسیم. بعد خداوند چی میفرماد؟ این مستهزئین کیا بودن؟ الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. الذین اون مسخره کنندگان کسانی هستند که یجعلون قرار میدهند مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری قرار میدهند. فسوف یعلمون، پس به زودی میدانند، به زودی میدانند، یعنی به زودی می فهمن چه خبره. مثل اون همینجا خوندیم وقتی عذاب نازل شد بر قوم لوط علیه السلام، گفتن که جناب بل جنا که به ما کانو فیه یمترون، ها آوردیم تو رو چیزی که اینا درش شک داشتن، اون چیزی که شک داشتن آوردیم براشون. یعنی حالا فهمیدن که شک نداره، جای شک نیست. اینا مشرکین هم میفهمن که جای استهزا نیست. اما آقا یه نکته لطیف اینجا پنهانه، نکته لطیفی پنهانه. خداوند داره به حق اینا رو استهزا میکنه. چون آقا مگه خدا استهزا میکنه کسی رو؟ بگید بله. از کجا میگید؟ الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند استهزا میکنه و اونها رو میکشه در همون کوری بیراه رفتنشون. پس استهزا میکنه خداوند. اینجا خداوند داره مستهزئین رو استهزا میکنه. چجوری؟ میگه میدونی اینا که مسخره میکنن چیان؟ کیان؟ اینا کسی هن که با خدای خدای دیگه قرار میدن. چقدر اینا عقلشون کمه. چون خدای دیگه بر نمیدارد. چون خداوند احده. اصلا خدای دیگه بر نمی داره، لذا اوغلا به اینا می خندن. اینا چقدر احمقن. این استهزاء خدا، استهزاء حقیقیه که برای اوغلاست. اوغلا اینو می فهمن. شاید دیگران اینو نفهمن که خب آقا اینا با خدای دیگه قائلن. اما میگه تو اینو نیم. اینو وقتی بفهمی توحید چیه؟ میفهم اینو چقدر احمقن. تو سوره بقره، اوائل سوره بقره است، میفرماد ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها. وقتی به اونا گفته میشه ایمان بیاورید همچنان که ناس ایمان آوردند، میگوین آیا ایمان بیاوریم آنگونه ای که سفیهان و بیخردان ایمان میآورن؟ قرآن چی میفرماد؟ الا انهم هم السفها. آقا اینا خودشون بیخردن، اینا خودشون سفیهن، اینا نادانن، اینا نمیفهمن. ولی اون کسی که برای این عالم خدا قائله میگه بابا هر معلولی علتی داره. این همه معلول در این عالم مگه میشه بدون علت باشه آخه؟ پس اونایی که منکر خدا هستن اونا سفیهن. حالا اگرچه تیپ چی تریپ علمی بردارن، بعضی هستن علمو میذارن جلو به مثلا دین، جلو خدا. یعنی آقا این تلفن چیز بلنگویی که شما صحبت میکنی کار علمه. باشه، مگه علم جدای از دینه؟ این همه دین به ما یاد داده که اطلب العلم ولو بسین، طلب العلم فریضه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ علم این همه قرآن و حدیث به ما گفته به دنبال علم. اصلا یکی از علمای اروپا کتابش میخوندم، حالا که نقل بود عدد، گفته بود یکی از دلایل حقانیت دین این پیامبر، حالا اسم چون برده بود نمیخوام نا اسم میبرن دیگه، پیامبر اکرم، اینه که ایشون امتش رو دعوت میکنه برید دنبال علم. میگه اگر این حرفا از جانب خودش بود هیچ وقت به مردم نمیگفت برید علم کسب کنید، چون اگه علم کسب کنن دروغهاش مشخص میشه. به خاطر همین مسیحیت با علم مخالفت میکرد تو قرون وسطا، چون بسیاری از حرفایی که میزد با کشف علم باطل میشد. میگه بابا اینا علم میگه اینا نیست، اینایی که اینا میگن نیست. بعد میگه وقتی ایشون این همه تأکید میکنه طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، اطلب العلم ولو بسین، این میگه خودش دلیل بر اینه که ایشون دینش دین حقانیه. خیلی نکته جالبی بود، برای خود من جالب بود این دقتی که این کرده بود. حالا کفیناک المستهزئین، مستهزئین خودشون کیان؟ الذین یجعلون مع الله الهن آخر، اینا با خدای خدای دیگه قرار میدن. بابا اصلا بر نمیداره توحید خدای دیگه ای رو، نمیشود. یعنی اینو وقتی بحث میکنیم در فلسفه، خدا رو کسی بشناسه میبینه بر نمیداره خدای دیگه ای رو. لذا عقلا میخندن به اینا، عقلا به این افراد میخندن. لذا خداوند یه جوری اینا رو مسخره کرده، میگه اینا که مسخره میکنن اینجوریه فکرشون. بعد فسوف یعلمون، ف و سوف برای چیه؟ نه، برای فاصله انداختنه، برای مثلا بعدن. ف یعنی مثلا سمه، س سمه، بعد سوفه برای که خیلی فاصله بندازه، میگه سوفه در آینده خواهند فهمید. بعد فسوفه مثلا ما تو فارسی میگیم پس، بیشتر بخوایم بگیم میگیم سپس، یعنی فاصله بیشتر میندازیم. اینجا میگیم سمه سوفه فسوفه، خیلی فاصله میندازیم، فسوفه یعلمون. که اینو بهش میگیم، حالا روایتی هم داره، اکثر و زجیج اهل نار من تسویف یا من تسویف، اکثر زجه اهل جهنم از تسویفه. تسویف یعنی سوفه سوفه، حالا انجام میدیم، حالا شروع میکنیم انشاءالله، و سر مثلا سال که بیاد دیگه شروع میکنیم نماز شب خوندن، از هی توبه میکنیم، حالا یه مدت بگذره توبه میکنیم، هی سوفه سوفه. چون شیطان روایت داریم میگه یه کاری که میاد نیتش میاد سراغتون، صدقه بدید سریع انجام بده، چون فاصله بندازی شیطان میاد نیتتو سست میکنه. تسویف. بعد میگه تمام اکثر زجه اهل جهنم از تسویفه، هی پشت سر انداختن نتونستن انجام بدن. لذا در امور آخرت عجله کن، کند نباش. خب فسوف یعلمون، به زودی اونا در آینده خواهند فهمید این شرک که میورزیدن نتیجه چی میشه. چون آیه قرآن باز در جای دیگه میفرماد که خداوند گناهان رو میبخشه، لا یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمی بخشد شرک به او به خودش را و یغفر ما دون ذلک. بعد یه شخصی از عرفا میگه من اینو یه جا دیدم تو عشق مجازی، میگه یه کسی عاشق یه زنی بود، بعد هی به این زن اظهار عشق میکرد، این دختره به این زنه، حالا بعد حالا اون زنه مثلا برگشت گفت ببین اون زنه چقدر خوشگله، مثلا اون میگه برگشت که نگاه کرد گفت برو گم شو، تو اگه عاشق منی به کس دیگه نگاه میکنی. میگه یاد این آیه افتادم که خداوند شرک رو نمیبخشه، هر گناهی کنی میگه میبخشم اما شرک رو نمیبخشم. اینی که به خدای دیگه‌ای بخوای نگاه کنی، کس دیگه‌ای رو بخوای خدا قرار بدی، حالا این نکته استهزانی بود دیگه. فسوف یعلمون، پرده ها که بره کنار میبینن که ولقد نعلم انک یزیق صدرک بما یقولون، ولقد نعلم و ما میدونیم انک به درستی که تو یزیق و تنگ میشود صدرک سینت بما یقولون به خاطر حرفایی که میزنن. آقا حتی رسول خدا که اشرف مخلوقاته از استهزا مسخره حرفای نامربوط دلش به تنگ میاد. حرف خیلی اثر داره، کلام میدونید، کلام در عربیه دیگه، اصلش از کلمه، کلم یعنی جراحت، کلم یعنی جراحت. که چرا به کلام اصلا میگن کلام؟ به خاطر اینکه یه اثری وارد میکنه بر طرف، حالا یا اثر خوب یا اثر بد، میشکافه. لذا پیامبر خدا هم دلش به درد میاد، مخصوصا پیامبری که دیده حقایق رو، میدونه چی در انتظار انسانه، هی انذار میکنه نکنید، اینجوری نباشید، اینجوری محشور میشید. بعد اونا تمسخر کنن، مثل میمونه که شما بچه ها تو مثلا یه راهی رو رفتی، میدونی اینجا چه خطراتی داره، چند تا سگ وحشی مثلا، هی بگی بابا از این ور نرید، اونا مسخره کنن شما رو، هی بابا ما از سگ میترسه مثلا، هی بگو بابا اینا وحشی هن، هارن، بعد نتونی جلوشونم بگیری، چه حالی به دست میده. چون پیامبر اکرم میگه سینش به تنگ میامد از حرفای اینا. ولقد نعلم، و چند جا داریم تو قرآن که رسول خداوند به پیامبرش مثلا سوره طه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم تو خودتو به سختی بندازی، توی انذار کن، تو فقط بگو. چه شده هرسی که برای هدایت انسانها داشت، هرس میزد که خودتونو بیچاره نکنید. حضرت آقا علامه فرمودن یه روزی نیاد که از حسرت مثل گرگ زوزه بکشید و هیچ کاری نشه کرد، چون از یه جایی به بعد دیگه نمیشه کاری کرد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. ولقد نعلم، ما میدونیم که تو سینت تنگ میشه به خاطر چیزایی که اونا میگن. کیا میگن؟ اون مستهزئین، مسخره کننده ها. خب حالا که میدونیم و تو سینت تنگ میشه، دلت به درد میاد، آقا دواش چیه؟ حالا پیامبر خدا هست، خب ما هم یه موقع از بعضی حرفا دلمون به تنگ میاد، انسان دیگه، بالاخره برادرت، پدرت، مادرت، همسایت، دوستت، همکارت یه چیزی میگن که دلت به تنگ میاد، چه کنیم اون موقع؟ خداوند فرموده فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کن به حمد پروردگارت، و کم من الساجدین، و از سجد کنندگان باش. این چی کارت میکنه؟ قلبتو باز میکنه. آقا هر وقت خیلی بهت فشار آمد، حرفایی که خیلی ناراحتت کرد، وایستا به نماز، چون تو نماز هم تسبیح هست هم سجود دیگه. میگه اون ناراحتیت برطرف میشه، ناراحتیت برطرف میشه، چون اون اتصال انسان به خدا شرح صدر میده به انسان، شرح صدر میده. اینجا هم چی؟ یزیق و صدر و که به ما یقولون، سینه تنگ میشه از آنچه اونا میگن، بعد این شرح میده، باز میکنه سینت رو. فسبح به حمد ربک، اینجا این نکته ای رو بگیم، آقا تسبیح کن به حمد پرورد، همیشه میگیم، مثلا میگیم سبحان الله و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. اینجا میگه فسبح به حمد ربک. آقا این تسبیح کن به حمد پروردگارت یعنی چی؟ حمد یعنی چی؟ یه مقدار باید توضیح بدیم، ببخشید. حمد، هم گفتن سناست، در فارسی چی میگیم؟ ستایش، هم سنا هم ستایش و سپاس، ستایش و سپاس. ستایش وقتی شما در مقابل یک عظمت قرار میگیری، در مقابل زیبایی قرار میگیری، ستایش میکنی، یه تابلو قشنگ میبینی، چقدر این تابلو زیباست، این ستایشه. اما اگر کسی بیاد یه هدیهی به شما بده، شما دیگه ستایش اونجا سپاس میکنی. تو عربی میشه سنا و جان مدح و سنا. که وقتی مدح میکنی کسی رو، یا شکر، شکر در مقابل نعمتی که داده میشه دیگه. حمد جامع ایناست، هم شامل سنا میشه هم شامل سپاس ستایش. حمد، حمد فعلی داریم، حمد قولی. قولی چیه؟ همین که شما به زبانت یه چیزی میگی از طرف تعریف میکنی میشه قولی. فعلی چطوره؟ شما دست میذاری رو سینت خم میشی، اینم چیه؟ حمده. یا اینکه از زیر پای طرف بلند میشی، شما داری اینو حمد میکنی، داری ستایشش میکنی. یا سجده میکنی در مقابل، اینم چیه؟ فعلیه. حالا خداوند خودش رو حمد میکنه، ها؟ بله، الحمدلله، حمد مختص خداست اصلا، الحمدلله رب العالمین. خود حمد کردن مختص خداست. حالا خداوند چجوری خودشو حمد میکنه؟ حدیث نبوی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حمد ما به تو نمیرسه، تو آنگونه ای که خود گفته ای. و در سنای تو آن است که خود سفته ای. خداوند چجوری حمد میکنه؟ یه حمد قولی داره، همونی که در کلامش کتابش میگیم الحمدلله رب العالمین مثلا میخونیم. حمد فعلی خداوند ظهور کمالات خودشه، کمالات اسماء خودشو بروز میده در عالم، خودشو حمد میکنه. تو قولم همینجوره، شما وقتی کسی رو حمد میکنی کمالات او رو بروز میدی. شما انسان بزرگی هستید، شما انسان داری کمالات او رو اظهار میکنی. در مقام فعل هم خداوند کمالات خودشو اظهار میکنه، اسماء خودشو. میشه چی؟ میشه این عالم. پس عالم ظهور حمد خداست، حمدی که خدا از خودش میکنه ها. این حمدی که ما از خدا میکنیم این میشه حمد الحمد. حمد الحمد، ما ستایش خدا رو ستایش میکنیم. حمد اصلی مال خداست، الحمد لله. حمد مختص خداست، فقط خدا میتونه خودشو حمد کنه. چجوری ظهور میده اسماء خودش رو؟ پس هر موجودی که ما میبینیم ظهور کمالی از کمالات حقه. پس او یکی از محامد خداونده. خب بعد ما این کمالات رو به خدا نسبت میدیم، میگیم هر کمالی در هر موجودی هست از آن خداست. درسته؟ هر کمالی در هر موجودی هست از آن خداست. این میشه حمد ما که حمد الحمد میشه. بعد فسبح به حمد ربک، حمد پروردگارت رو تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی چون تسبیح کردن یعنی نامحدود کردن. حمد خدا رو محدود نکن، مظاهرش رو محدود نکن، کمالاتش رو محدود نکن. خدای کمالات تو فوق تصور ماست. دقت فرمودی چی شد؟ میدونم بحثو خیلی فشرده مجبور شدم بگم، چون وقت نیست، باید بقیه آیاتم تموم کنیم. امشب دیگه آخرین شبه جمعه این ماه مبارک، آخرین شب تفسیرمونه، ته دیگه به اصطلاح. شب جایزه هم هست معمولا، شب آخر. پس همه عالم میشه ظهور حمد خدا. بعد فسبح به حمد ربک، تسبیح کن به حمد پروردگارت. سبح اسم ربک الاعلا، اسم خدا رو تسبیح کن. منزه است خداوند، مبراست، محدود نیست. آقا تسبیح یادتونه گفتیم از چی گرفته شده؟ سبحه. سبحه یعنی چی؟ شنا. آقا شنا کردن به تسبیح چه ربطی داره؟ چجوری این برداشت شده از این کلمه؟ گفتیم تسبیح یعنی این که هر چی من شنا میکنم میرم به ساحل نمیرسم، هر چی ذهن من شنا میکنه در کمال خدا به ساحل نمیرسه، چون حد نداره دیگه. این میشه تسبیح. تسبیح خدا هر چی ذهنم میره. سبحان الله سبحان الله سبحان. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. آقا یک نکته ای بگیم، حرکات ما در جان ما اثر دارن، حرکاتمون در جانمون اثر دارن. به خاطر همینه در نماز میگه بیست قرآن بخون، بعد رکوع برو، بعد بلند شو سجده برو. آقا این سجده اثر داره؟ بله. دوباره سر از سجده بردار، دوباره برو، این حرکت بدنیه، اثر داره. مثلا اونجا میگه نفرمود لا تمدن عینیک، چشم ندوز. آقا چشم دوختن اثر داره. همون جوری که معنا داره این حرکات. آقا شما به یه نفر برس اینجوری کن، طرف میاد با دعوا میکنه دیگه، چون معنا داره. همون جوری که لفظ ما معنا داره، حرکات حالا جلوی یه نفر اینجوری کن، طرف خوشش میاد. این حرکات خیلی حرکاتی داریم که معنا داره. چون به یه نفر بزنی چشمت، یه چشمت ببند، زن باشه بیا میزنه تو گوشت، آقا یه چشمو بستم، میگه چیه؟ میگه معنا داره. آم چشمک زدن چیه؟ یه چشمتو میبندی، یه چشم بستن این معنا داره. حرکات بدن ما، آقا نماز میگه دستاتو میبری بالا، الله اکبر، یه 70 ثواب داره. دستارتو بناگوش ببری بالا، آقا این معنا داره. چون این اینجا هم میفرماد فسبح به حمد ربک و کم من الساجدین، و سجده کنندگان باش. خود حرکت سجده، اون شکل سجده، بعضی از امامان معصوم در سجودهایی که داشتن و از کاری داشتن، از کاری میگفتن، بعد گاهی به سکوت میرفتن. خب چیه سکوت میره؟ اون اصلا فوق ذکر میشه تو سجده. یعنی اینها تأثیر داره در جان ما، قنوت، رکوع، سجود. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، عبادت کن پروردگارت را تا بیاید تو را یقین، تا یقین بیاد برات. آقا تمام این عبادت و نماز و اینا برای اینی که یقین برسه به ما. یقین چیه؟ یقین رفتن پرده ها کناره. آیه قرآنه، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید جهنم رو می دیدید. مقام شهوده، یقین مقام شهوده. با ایمان فرق داره. ایمان وقتی که شما نمیبینی، پرده از جلو چشمت. یقین وقتی که پرده رو میزنن کنار. حالا روایت داریم در مورد یقین، میگه کمترین چیزی که بین بنی آدم تقسیم شده یقینه. کمتر کسی به یقین رسیده باشه. آقا نمازهای ما چقدر تا حالا یقین رو به ما نزدیک کرده؟ این که روایت داریم میگه برا خودت چرت کن انداز، که چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، چقدر. چرا؟ چون تو نمیدونی اینا چقدر یقین رو به تو نزدیک کردن. به تعدادش نیست که چند تا حج رفتم حساب کنی با چرتکه، چند تا نماز خوندم، چند تا روزه، اینا نیست. چقدر یقین رو به تو نزدیک کرده. بعد یقین هم نزدیک و دور داره دیگه، شدت و ضعف داره. میگه نما عبادت کن تا یقین بیاد به تو برسه. یعطیک الیقین، بیاد یقین برای تو. آخر این سوره یقینه، آخرین. حالا یکی از معانی یقین، چون بعضیا میگن خب آقا پس اگه کسی به یقین رسید دیگه لازم نیست عبادت کنه، چون قرآن گفته عبادت کن تا به یقین برسی، به یقین رسیدی لازم نیست عبادت کنیم. میگیم نه، روایت میفرماد یکی از اسامی مرگ یقین است، چون با مرگ پرده ها میره کنار، همه پرده ها، یعنی عبادت کن تا دم مرگ. حالا آقا امیرالمومنین کیه که میفرماد لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگه همه پرده ها بره کنار یقین من اضافه نمیشه، به آخرش رسیدم، به آخرش رسیدم. یه روایت دیگه بخونیم از امام، فکر کنم حالا امام صادق بود، سوال کردن آقا درسته که حضرت عیسی مسیح روی آب راه میرفت؟ فرمود بله، یقینش که اضافه میشد روی هوا هم راه میرفت. ها، یقینش که اضافه میشد روی هوا هم راه میرفت. پس یقین اضافه و کم داره، کم و زیاد میشه. این آخر این سوره یقینه، باید بکوشیم به یقین برسیم. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن تا یقین بیاد برات. رو عرض کنم علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، سه تا از مراتب کلی یقینه، سه تا از مراتب کلی یقین. شب جمعه، آخرین شب جمعه این ماه مبارک، خدای بحثمون رسید به یقین، ما رو از یقین بهره‌مند کن. آمین. که فقط سرفصل عرض کنم، یکی از اسامی خداوند یقینه، یا یقین و یا موقن. یقین از اسماء خداونده، تا یقین بیاید تو را، تا حق بیاد یعنی حق جلوه کنه برای تو. شب جمعه شب رحمته، شبهای ماه مبارک شبهای رحمتن. ولی عزیزان ببخشید، میخوام یه کاری انجام بدم که این سوره درست امسال چفت شد با ماه، یعنی نه کم آمد از ماه نه زیاد اومد. ولی اجازه بدید یه آیه از سوره بعدی بخونیم. چرا؟ چون یادتونه گفتیم آخر هر سوره حضرت علامه میفرماد با ابتدای سوره بعدی ربط داره. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، عطا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون، آمد امر خدا پس در مورد آن عجله نکنید. سبحانه و تعالی منزه است خدا و متعالی است، اما یشرکون از آنچه شرک می‌ورزند. امر الله روایت داریم امامه، امام امرالله، میگه امام زمان می آید در مورد آن عجله نکنید. که میگه عجله کنندگان در مورد مهدی هلاک میشوند. خدا به عجله کسی عجله نمی کند. بعد در ادامه میگه کسی رو همتای مهدی قرار ندهید. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا منزه و متعالی است از آنچه به او شرک میورزند. مظهر خداوند امامه، امام یکتاست، یگانه است، یگانه دهره، واحد و دهرهی. لذا کسی رو نمیشه همتای امام قرار داد. صبر کنید تا امام بیاد، بعد میگه کسی رو هم نمیتونی جانشین امام قرار بدی، همتای امام قرار بدی. خدایا به این قرآنت قسم میدهیم، به حقیقت قرآن، به حقیقت یقین، که در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدایا قلب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده، ما رو جزو شیعیان و منتظران واقعی حضرتش قرار بده. خدایا پدر و مادرمون، رفتگانمون ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما. خدایا ما دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات. امشب شب جمعه است، یه زیارت عاشورا هم خونده بشه بعد از قرآن. انشاءالله چشمانمون منور بشه به جمال امام زمان. اجماع صلوات بفرستیم.